والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج انشاءالله این تحفه های صلواتی که هدایای صلواتی که فرستادیم انشاءالله خدای سبحان همه اینها رو تبدیل به ملائکش بکنه و بر سرزمین قدس بفرسته و اونها رو امداد بکند و مجاهدان رو تقویت بکند و پیروزیشون رو بیشتر قرار بدهد و دشمنان رو مغلوب و مرعوب بکند صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هرچقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها که مادر امت پیغمبر است مادر ما مظلومان است هرچقدر عشق و علاقه به حضرت داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج الحمدلله با جوی که دوستان با صلوات ایجاد کردند و ختم صلواتی که انجام شده جانهامون با محبت اهل بیت یک جور دیگری گره خورده و اگر میشد چشم ما رو باز میکردند و این حال رو میدیدیم تو وقتی که این ذکر در وجودمون این جور جاگیر شده باشد به عنوان اونم جمعی در کنار هم این توسل صلوات ایجاد شده باشد چه نورانیتی رو برای ما ایجاد میکند چه رحمتی رو نازل میکند چقدر خدای سبحان و دستگاه خدای سبحان چگونه رحمت به جوش میاد لبریز میشود چگونه استغاثه ها با این صلوات به اجابت میرسد اگر چشم ما باز میشد میدیدیم شاید لحظه ای از عمرمون نبود که بخوایم خالی از این باشه و از این ذکر و این نام و این یاد باشه یه ذکر جامع است یه حال ارتباطی با اون بهترین ها ایست که خدا دوست داره اونم به خدا ما تقاضا میکنیم از خدا که خدای سبحان بر اونها صلوات بفرستد و مقام اونها رو از اون چه که هست عظیم تر قرار بدهد عظمت مقام اونها عظمت جایگاه مؤمنان است مسلمانان است با این نگاه انشالله یک حقیقتی که تو این ایام ایجاد شد که ازش نمیشه گذشت با سابق از این تفاوت داشت تفاوتش زیاد بود اگر دفعه‌های قبل جریان فلسطین پیش می آمد دلهای ما می سوخت ناراحت می شدیم هر کجا مسلمانی بود قصه می خورد اما این بار برانگیخته شدیم که انه آماده حرکتیم از یک سو حزب الله آماده است از یک سو سوریه و جولان آماده است از یک سو مردم اردن آمادن از یک سو کرانه باختری آماده است از اینجا ایران آماده است که انه همه خودشون رو آماده میبینن اگرم حرکتی منعی برای حرکت هست این مانع باعث شده که اینها بمانند و ترمز کنند اما چی هستش این دفعه یک قیام ارتباطی با هم است که مؤمنان و مسلمان ها در سراسر جهان اسلام یه حال ارتباط برای قیام پیدا کردن همین این خیلی عظیم است، کم سابقه است، به طوری که اگر به اون گوشه در حقیقت جهان اسلام ظلم داره می شود، همه جهان اسلام این ظلم رو ادراک میکنن. حدیث پیغمبر اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله محمد، در وجودشون متجلی دیدند که فرزندان آدم مانند یک جسد هستند، مانند یک بدن هستند، که اگر عضوی از این بدن ازش تکا عضوان، اگر یه جایی، یه گوشه‌ای، یه جامعه‌ای، یه جمعی از مؤمنان در جایی در آزار باشند، بقیه آرام ندارن، قرار ندارن. اینجورم نیست فقط قصه بخورن، نه، آمادن یه کاری بکنن، هر کاری که ازمون بر بیاد آماده ایم انجام. این اون حقیقتی است که داره انسان رو، اتحاد بین مسلمان ها رو، ارتباط جامعه ایمانی رو با هم بیشتر میکند و هر آن چیزی که باعث بشود جامعه ایمانی به سمت ارتباط و اتحاد بیشتر قدم بردارد، این زمینه ساز ظهور است که مؤمنان دست در دست هم بدن، صف واحد بشوند. اون وقت دشمن میترسد، نه اسرائیل تنهاش که او چیزی نیست، استکبارش هم میترسد. وقتی این رزمایش رو میبیند که اگر بخواد به جایی دخالت بکند، به جایی ضربه بزند، بقیه آمادن، بقیه هم آرام نمیگیرن. این یک قدرت نمایی دین است که داره نشون میده مرز جغرافیایی مرز من نیست، محبت من نسبت به خودم و فرزندانم فقط نیست، حب من تو دایره دین من تعریف شده، هر جا دین من گسترده است وجود من گسترده است. و لذا هر کسی در هر کجا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، تحقق داره پیدا میکنه. ببینید این روایات تحققش داره دیده میشود، اقامه داره میشود. وره وقتی است که میشنیدیم که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، فقط ممکن بود تفسیرش بکنیم به یک کسی که در همسایگی ما فقط باشد در اینجا، که اونم جا دارد، اما از این داره عظیمتر میشود. هر چقدر دایره اینها عظیمتر دیده میشود، اقامه دین بالاتر رفته، نگاه به دین جهانی تر شده، قدرت مؤمنان بیشتر می شود، در نتیجه زمین سازی برای ظهور محقق می شود. با این نگاه به مسئله نگاه بکنیم، غیر از این که همون جوری که رهبری معظم فرمودند که اسرائیل و صهیونیست غیر از ضربه ای که خورده، این زخم دیگه به این سادگی براش چی قابل ترمیم نیست، غیر از این می توان گفت که واقعاً اتحادی که مؤمنان با هم تو این مسئله پیدا کردن، به طوری که می ترسد اسرائیل که هر لحظه از طرف لبنان حزب الله آغاز بکند، از طرف سوریه اونجا مسلمان های سوریه شروع بکنند، از اردن، از درون اردن مردم اردن شروع بکنند، از مغرب مردم مغرب شروع، می ترسه اینها رو. این ترس ساده نیست. شما اگر دست میزنید به یک کشوری، دیگرانی که در جای دیگری هستن حد اکثر اینه که شما رو محکوم بکنن، اما آماده قیام باشن، دست به دست هم داده باشن، یکی باشن، این از یک قدرت فوق‌العاده نشأت میگیرد، از یک اخوت فوق‌العاده نشأت میگیرد. اون چه که در این چند جلسه گذشته ما در رابطه با تحابب فی الله، دوستی در راه خدا، اخوت فی الله و تباغض فی الله، اگر یادتون باشه روایات متعدد خوندیم که چقدر اهمیت دارد، این فقط این نبود که ما چند نفری که دور هم هستیم رو شامل بشود، بلکه اون جامعه جهانی رو هم شامل می شود و این اقامش داره محقق می شود، داریم ظهورش رو می بینیم. اینا رو دست کم نگیریم، اینا نگاه الهی است، خدا با افعالش با ما صحبت داره می کنه. از جمله افعالی که خدا داره با ما صحبت میکنه این همدلی مؤمنان، همراهی مؤمنان با همدیگه است. این که اصلا شما حواست هست اونجا چه خبره، دلت میتپد که چرا این گونه است، میسوزی که چرا نمیتونی اونجا الان قدم بگذاری، منتظری که اگر راهی باز بشود اولین اقدام کننده باشیم. اگر در روایات به ما میفرمایند دو مسلم که به هم میرسند افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی پیش خدا عزیزتر است، فضیلت دارتر است که برادر دیگرش رو بیشتر دوست دارد. هر چقدر مسابقه در دوستی باشد، از جمله مسابقه در دوستی فقط این نیست که برادری که کنار من است که اینم هست، اما برادری که در گوشه مظلوم واقع شده، در زندان و حصر قرار گرفته، اون هم وقتی که من میشنوم اون سختی او رو، ناراحتی او رو، مشکل او رو میبینم، دوست دارم، عاشقم که کاش که من هم میتوانستم قسمتی از سختی او بر دوش من میآمد تا از او کمتر بشود. این خیلی عظیمه، این رابطه الهی ویژه است. میدونید وقتی بین مؤمنان این رابطه شکل میگیرد، اون وقت رحمت الهی چگونه به جوش میاد و فائز میشود. خدا میگه اگر شما اینجوری نسبت به هم، این گونه نسبت به هم محبت پیدا میکنید، ارتباط دارید، من که منشأ رحمتم، من که ارحم الراحمینم، من چگونه ظهور پیدا میکند رحمتم؟ ببین چقدر زیباست. یعنی هر چقدر ما محبتمون، ارتباطمون، اتحادمون، همدلیمون بیشتر بشود، ظرفیت نازل شدن بیشتر رحمت حق رو پیدا میکنیم. هر چقدر به هم بی تفاوت بشیم، کاری به هم نداشته باشیم، خودمون رو کوچک کردیم، مانع از نزول رحمت حق شدیم. بعضی از روایات میفرماید، امروز در کتاب شریف کافی درسی که بود در محضر روایت بودیم، اونجا امام علیه السلام اونجا دعا میکند که خدایا این مسلمان ها و مؤمنانی که هستن، خدایا اگر بر اونها سختی برسد، امام میفرماید این سختی به ما هم میرسد. اگر اونها دوچار مشکل میشوند، دوچار سختی و مصیبت میشوند، این سختی و مشکل او رو هم به ما هم میرسد. خدایا اگر اینها در عالم از بین بروند، اونجا امام میفرماید دیگه کسی که تو رو عبادت بکند، موحد باشد، نمیماند. پس اگر ما باور کردیم که امامان ما، پیغمبر ما، اینها تو این سختی هایی که داره پیش میاد، وقتی انسان میبینه صحنه هایی رو که آب رو بستن، اون بمباران های شدید توی منطقه‌ای که حد اکثر 36 کیلومتر اینجا، یعنی میگن حدود 12 کیلومتر در 30 خورده کیلومتر تمام، بله بد نیست، اگر این 12 کیلومتر در 30 خورده کیلومتر کلن این منطقه، این جمعیت حدود 2 میلیونی در این فضای کوچک که قرار گرفته، چه جور از کجا فرار بکنه، به کجا پناه ببرد، در حالی که اینها دائما دارن چی میشن؟ بمباران میشن. یه تصور که این بچه ها رو آدم احساس بکنه بچه های خودش هستن، چقدر انسان برانگیخته میشه. ببینه این بچه رو از زیر آوار که دارن در میارن، دست و پای افتاده، له شده، ببینین چه حالی به انسان دست. اینا مسلمان ها هستن، اینا کسانی بودن که به دین خدا اعتقاد دارن. این حدیث شریف که در کافی شریف بود، حدیث قشنگی است که میفرماید که اللهم، میگه حضرت بعد دستشو بلند کرد، رفع یده و بکا، گریه میکرد حضرت و قال اللهم ان هؤلاء، خدایا این گروه، لشرزمت قلیلون، اینا عده کمی هستند، زیاد نیستند، دشمنان زیادند اما اینها قلیلند، لشرزمت قلیلون، فجعل محیاهم محیانا، خدایا همون جوری که حیات برای ما قرار دادی، ما رو زنده قرار دادی، حیات ما رو برای اونها هم قرار بده. خدایا مماتنا مماتهم، ممات ما و مردن ما رو برای اونها همینجور عزتمند قرار بده. ولا تسلط علیهم عدوان، حضرت داره اینو میفرماید که لا تسلط علیهم عدوان لک، نگذار دشمنان تو بر اینها غالب بشن. یه چیز عجیبی است، موسی کلیم وقتی بنی اسرائیل خیلی اذیتش کردند تو اون جریانی که هیچ جوری همراهش نکردند، اونجا دارد میخواست دعا کنه عذاب بر اینها نازل بشود. بعد روایت دارد که میگه موسی به خدا عرض کرد خدایا اگر عذاب بر اینها نازل بشه از بین برن، درسته که حقشون بود از بس اسیان کردند و مخالفت کردند، اما اگر اینا از بین برن کی خوشحال میشه؟ دشمنان خدا خوشحال میشن که ببین اینا هم که اظهار ایمان به پیغمبرشون میکردن از بین رفتن. ما کاری نداریم که ما چی هستیم و کی هستیم. ما نمیگیم ما آدمای خوبی هستیم، ما نمیگیم ما وظیفمون رو انجام دادیم خوبیم خدای ما رو حفظ کن. میگیم خدایا ما هر چی که هستیم به تو منسوبیم، جوری هستیم که امروز ما رو منتسب به دین خدا میبینن. اگر این عده هم در عالم چی بشن؟ اینها هم مورد فشار قرار بگیرن، اذیت بشن، در تنگنا قرار بگیرن، کی خوشحال میشه؟ دشمنان خدا خوشحال میشن. قطعا تو راضی نمیشه که دشمنانت خوشحال بشن. هرچند ما قابل نیستیم برای این که رحمت تو شامل حال ما بشود، اما تو رحمتت فوق اون است که مرتبط با قابلیت ما باشد. تو روایت ادامهش میفرماید که بله این صفحه رفت آقای صالحی عزیز، دنبالش میفرماید که همون نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم این نکتهش آخرش که میفرماید که ولا تسلط علیهم عدوا لک فتفجعنا بهم، اگر بر اینها سختی برسد این سختی بر ما وارد شده. حضرت میفرماید یعنی سختی مستقیم بر امام امت میرسد. هر چقدر امام وجودش وسیع تر باشد، توجهش به مؤمنان و به اون امت بیشتر باشد، هر سختی که به امت میرسد به امامش میرسد. لذا میفرماید لا تسلط علیهم عدوا لک فتفجعنا بهم فانک ان افجعتنا بهم، خدایا اگر این مصیبت به اونها برسد و از اونها به ما برسد، لم تعبد ابدا فی ارزک، کسی دیگه در عالم تو رو عبادت نخواهد کرد. نه خدا محتاج به این باشد که کسی عبادتش بکند، میگه اینا محتاجن به این که تو رو عبادت بکنن، اما دیگه بقایی ندارن برای این که تو رو عبادت بکنن. در انتها میفرماید و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیم و الله مسلم و الله مسلم. دست شما درد نکنه. خب با این نگاه حتما ما میدانیم که قلب پیغمبر ما الان آزرده است از مصیبت هایی که به امتش میرسد، و هر چقدر ما نشون بدیم ما هم همراهیم، ما خودمونو به پیغمبر نزدیک کردیم، ما خودمون رو مرتبط کردیم، نشون میدیم غم پیغمبر غم ما هم هست. همچنان که مصیبت های ما برای پیغمبر سخت است، مصیبت پیغمبر برای ما سختیش اعظم است، و لذا اجرمون رو اینجور بالاتر هم میبریم. یعنی فقط نگاه نمی کنیم بگیم اینجا اهل غزه و فلسطین الان در مصیبتن، میگیم خدایا اینها که در مشکل و مصیبت باشند پیغمبر خدا آزرده است، و ما قلبمون برای اینکه پیغمبر آزرده بشود بیشتر از اون هم میتپد، هم ناراحتیم که چرا اینها در مشکلند و سختی این ما رو میآزارد، اما مصیبت بالاترین است که اهل بیت و پیغمبر هم آزرده هستند، اونها هم اینجا سخت براشون که میبینن مسلمان ها و مؤمنان اینجور چی هستن؟ در خاک و خون میغلطند مظلومانه. خدایا ما هم به خاطر مصیبت اهل غزه و فلسطین و مسلمان ها در اونجا، هم به خاطر قلب پیغمبر و اهل بیت که در اینجا آزرده است، این مصیبت رو ادراک میکنیم. اینجور اگر آدم نگاه بکنه حتی این قصه خوردن هایی که انسان رو مرتبط میکنه ذکر اهل بیت است، رابطه با پیغمبر است، مرتبط شدن است که پیغمبر چقدر. ببینید توی خانواده اگر یه برادر یه فرزندی تو خانه مشکلی براش پیش بیاد، پدر که دلسوزی خواهد کرد قطعا، اما اگر این پدر ببیند که برادرها و خواهرها منصوبین دیگر هم به همین جور دلسوزی میکنن برای این برادرشون، چقدر این قلب پدر آرام تر میشود که همه مرتبطن با هم دیگه. همین نسبت تو ارتباط ماست که اگر واقعا قلب ما این گونه بتپد، پیغمبر اکرم میبیند، اهل بیت علیهم السلام میبینند که قلب مؤمنان و مسلمان ها به هم چقدر گره خورده و این رحمت رو چقدر نازل میکند که واعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، یاد بیارید اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، دشمن دنبال این بود که شما رو با هم دشمن بکند و با هم مقابل بکند، اما ناخواسته کار او در طریقی قرار گرفت که حتی همه اختلافات ما کنار گذاشته شد. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اون الفت بین قلب ها ایجاد شد. دستاوردی که تو این رابطه ها ایجاد می شود غیر از اون نظام ظاهری پیروزی ها و شکست ها، اون در حقیقت مشکلات و رفع مشکلات که همینا سر جای خودش مهم است، عظمت ارتباط مؤمنین با هم، عظمت این که مؤمنان در هر گوش عالم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا رو چیکار کردن؟ اقامه کردند، محقق کردند. این تحقق انسان رو، وجودش رو بزرگ میکنه به بزرگی همه هستی. این باعث میشود همه ما به رشد میرسیم. دوران ظهور دورانی است، هر کسی در هر گوشه عالمی که هستش خودش رو مرتبط با همه عالم میبیند، با همه مؤمنان در همه گوشه های عالم میبیند. این عظمت وجودی ایجاد میکند و این داره ایجاد میشه و اینا از علائم ظهور است که هر کاری در عالم جهانی میشود، هر کاری در عالم ارتباط همه رو برقرار میکند با هم دیگه. اینا از اون چیزهایی است که بوی ظهور از توش داره استشمام میشود. کاری به پیروزی و شکست مسئله الان نداریم، او جای خودش مطرح است و مسئله در جای، اما این ارتباط، این ائتلاف قلوب، این الفت قلب ها که با هم ایجاد شده، این رو ساده نگیریم. تمام زحمت اینها در این بود که قلب ها از هم جدا باشد. ایران رو با عراق در مقابل هم قرار دادن، بعد میبینید کشورهای دیگر رو، سوریه رو در مقابل بقیه مسلمان ها و عرب قرار دادن، اختلافات داخلی رو از طریق داعش به اوج خودشون رسوندن، بعد میبینید همسایه ما طالبان رو در مقابل مثلا ایران اسلامی قرار، دائما دنبال این بودن چیکار بکنن؟ مرزها رو، مرزهای کینه و عداوت بکنن. اما گاهی یه حقیقتی که آقا خیلی به این اصرار دارد، مسئله‌ای که همه جامعه مسلمان ها رو میتونه کنار هم گرد بیاره، پشت هم وحدت ایجاد بکند، اختلافات رو بتونیم با این وحدت از بین ببریم، مسئله فلسطین است. و دشمن خودش به دست خودش این مسئله رو علم میکند، بزرگ میکند تا اون مسئله وحدت زا محقق بشود. و از طرف دیگری پرچم شیطنت رو بلند میکنند. وقتی پرچم شیطنت آشکار میشود، اونجاست که مؤمنان اختلافشون کمتر میشود. ما وقتی شیطان رو نبینیم در مقابل خودمون، دشمن رو نبینیم، به تشتت و افتادن به جون هم میرسیم. اما وقتی که یه شیطان بزرگی، یک دشمنی که در مقابل همه ما قرار گرفته، او دیده شود، با هم ائتلاف میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن. اگر یادتون باشه عراق وقتی قبل از اینکه داعش وارد عراق بشود، عراق نیروهای مسلمان و مؤمنش هزار تکه بودن، به جان هم افتاده بودن، درگیری های داخلی بود. اما همین که داعش یهو وارد شد، یه دفعه این گروه ها دیدن اینجوری نیستش که الان منافع این و آن مطرح باشد، اساس کشور و همه در حقیقت دین مطرح است. لذا مجبور شدن با هم در قبال داعش یه ائتلافی کردن. این رحمت خدا بود، عراق رو از تک پاره شدن نجات داد، با اینکه ظاهرش چی بود؟ یه امر خلاصه سختی بود و بدی بود. اما ما من بلیتن الا و توحیت و بها نعمه، هیچ بلیه ای نیست در عالم مگر اینکه نعمت خدا سراسر اطراف او رو فرا گرفته، احاطه دارد نعمتهای خدا به او که یک ابتلاست، اما این همه نعمت او رو فرا گرفته. اینجا هم همین جوریست، در عینی که سخت است، مشکلات هست، اما بدانیم یکی از برکاتش این است که مسلمان ها در هر جایی دلشون برای مسئله بتپد، ارتباط برقرار کن. من ببینم که تو اردن مثلا تظاهرات می شود علیه اسرائیل به نفع فلسطین، دل منم حال بیاد، احساس بکنم که اینها هم با منن. وقتی که ببینم در انگلستان و فرانسه و آمریکا ادعی علیه ظلم و بی‌عدالتی به اصطلاح اسرائیل اونجا دارن تظاهرات میکنن و به نفع فلسطین، دل منم حال بیاد که ظلم ستیزی هم چی شده؟ تو جهان داره رشد میکند که ادراک ظلم میشود. مردم رو کرخ کرده بودن تا ظلم رو ادراک نکنن، هر کاری میکنن مردم ادراک نکنن. وقتی ظلم ادراک میشود این خیلی عظمت دارد. جریان ظهور که میخواد محقق بشود، تعبیر روایات این است: یملع الله الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. که این ملعت ظلمن و جورا چگونه است؟ آیا تو طول تاریخ ظلم های عظیم نبوده؟ چرا بوده؟ ظلم هایی که منجر به ریخته شدن خون های کثیر باشه نبوده؟ چرا بوده؟ پس جریان ظهور چگونه است که اون پر شدن ظلم رو مطرح میکنن؟ میگن این پر شدن ظلم ادراک ظلم است، یعنی وقتی به جایی میرسد که هر ظلمی تو وجود مردم ادراک می شود. وقتی ادراک ظلم می شود، پر شدن ظلم معنا می ده، تحمل ظلم سخت می شود. لذا مردم اونجان که می بینن زندگی خیلی سخت است چون ظلم هست، وقتی این ادراک می شود قیام صورت می گیرد، نجات امکان پذیر می شه. اما اگر ظلم باشد، مردم عادت کنند بر ظلم. فاستخف قومه فأتاه فرعون. بنی اسرائیل انقدر ذلیل کرد که اینها مطیعش بودن، قیامی هم صورت نمی گرفت چون ادراک ظلمی صورت نمی گرفت. پس همینقدر که می بینیم تو جهان ادراک ظلم صورت می گیرد، تظاهرات می شود که اینا ظالمن که دارن در مقابل فلسطین قیام میکنن، یا مؤمنین، اینا برکات است، اینا اون نعمتهای دیده نشده است. اینجور نیستش که دیگه هر کسی در هر گوشه خواست کاری بکنه بقیه آرام. این نگاه جهانیست. انشالله خدای سبحان همه ما رو، دلهامون رو، ارتباطش رو بیشتر کنه با هم، محبتمون رو به هم دیگه بیشتر بکنه. هر چقدر تمرین کنیم محبتمون به هم بیشتر بشه، بزرگتر شدیم، منزلتمون اندالله بیشتر شده. حالا این محبت گاهی بین همسر و فرزند در یک خانه است، بین همسر هم زن و شوهر با فرزندانشونه، با پدر و مادرشونه، این درون یه خانه است. گاهی این خانه خیلی بزرگتره، همه مسلمان ها و مؤمنان با هم این محبت رو پیدا میکنن، این عظمت بالاتری پیدا کرده. ولی تا کسی تو خانهش این تمرین رو نکنه، قدرت بر این مسئله ای که اون وزنه بزرگتر رو بزنه پیدا نمیکنه. پس اگر دنبال این هستیم که اون قدرت بیشتر بشه برامون، محبت ما عظیم‌تر بشه، پس از درون و نزدیک خودمون شروع بکنیم، این رو گستردش بکنیم. برای اینکه انشالله یه روایتی هم در اینی که این بحثایی که کردیم روایت بوده، عظمت ارتباطات رو ببینیم، یه روایت میخونیم انشالله تمام میکنیم. در روایت شریفی از امام باقر علیه السلام میفرماید: من استفاد اخن فی الله علا ایمان بالله و وفا این به اخائه و طلبن لمرزات الله. اگر کسی برادر مؤمنش رو همکاری بکند، همیاری بکند در اون ایمانی که دارد و وفا بکند به اون اخوتش، روابط اخوتی، و طلب بکند مرزات خدا رو، من اگر قصه میخورم، اگر ناراحتم، اگر آماده برای کمکم، منافعی برای من در اونجا ممکنه نباشه، ممکنه من طلبی از اونجا نداشته باشم، چیزی به من نمیخواد، اما برادر مؤمن من است، برادر مسلم من است. وقتی که این نگاه میشه، میشه این نگاه که این به خاطر خداست، نه به خاطر حاجت خودم، نه به خاطر کار خودم. فقط استفاده در این حالت شعاع من نور الله، این با یک شعاعی از نور خدا مرتبط شده است. و امانن من عذاب الله، از عذاب خدا امان پیدا کرده است. یعنی وقتی روابط بر اساس اون نظام محبت شکل میگیرد، به نور خدا انسان متصل شده و از سوی امان از عذاب خدا پیدا کرده و حجتا یفلج بها یوم القیامه، به یه حجتی رسیده که این حجت قائم است، مستحکم است، اونجا در حقیقت اقامه می شود روز قیامت. و عزن باقیا، یه عزت باقی است، هم تو دنیا عزت ایجاد می کند این، هم در حقیقت در آخرت عزت است برای این. و ذکرن نامیا، یه ذکر نمو کننده است که دائما رو به توسعه است، که اینها کاملا انگار صحنه رو داره حضرت ترسیم می کند. وقتی ارتباطات زیاد شد، خود به خود جامعه ایمانی رشد می کند. مردم دیگه میگن اینا چه نظامی دارن که حالشون انقدر با هم خوشه و مرتبطن. خود به خود دین دعوت پیدا میشه توش، جاذبه پیدا میکند برای دیگران، که چه ربطیست بین کسی که اینجاست و کسی است که در اون گوشه عالم است، که وقتی ما این رو اذیت بکنیم، اون گوشه عالم هم احساس اذیت رو میکند. همه دوست دارن این رابطه رو. لذا وقتی که این اقامه میشود، خودش این تبلیغ دین است. اینا برکات کار است. یعنی فکر نکنیم فقط یک آمدن، یه ختم صلوات است، یه تظاهرات است، یه ابراز است، یه در هر جوری که میتونیم نشون بدیم. همه اینها چی هستش؟ یک ارتباطی است که دنبالش این همه برکات رو ایجاد میکند. لان المؤمن، اینجا شو دقت، این اوج روایته، لان المؤمن من الله عز وجل لا موصول ولا مفصول، لا موصول ولا مفصول. قیل له علیه السلام، سوال میشه آقا موصول و مفصول چیه؟ این چه اصطلاحیه که مؤمن نسبت به خدا نه موصوله نه مفصوله؟ درسته؟ موصول از وصل است، مفصول از فصل است، نه جداست نه یکیست. چقدر زیبا تعبیر امام باقر علیه السلام فرمود، لا موصول که لا موصول بهی که انه هو. مؤمن اینجوری به خدا متصل نیست که بگیم این خداست. دقت بکنید چقدر عظمت داره، میگه اینجوری یکی نیست که بگیم این خداست. لا موصول بهی که انه هو و لا مفصول منه که انه من غیرهی، و اینجورم جدا نیست که بگیم این از جداست. خیلی عجیبه ها، نسبت مؤمن رو با خدا ببین چقدر. میگه لا موصول است، لا مفصول است، درسته؟ میگه موصول نیست که بگیم این خداست، اصلا این که نیست، غلطه دیگه. ولی مفصولی هم نیست که بگیم این از غیر است. چقدر عالیستی. لذا اگر رابطه ما با هم تو جامعه ایمانی، مؤمنان، چه تو جامعه خودمون، چه تو ارتباطات مؤمنان تو سراسر عالم با هم با این نگاه شکل بگیرد، اون وقت ببینید که خدا دیده میشود در همه جا. هر کی به این جامعه نگاه میکند چی میبینه؟ فقط اون تجلی الهی رو میبیند. اون وقت این میشه بالاترین تبلیغ دین، اون وقت این میشه زمین سازی ظهور، که اون حقیقت و جامعه‌ای که همه مشتاقش میشن، در جایی که فردیت داره در عالم حاکم میشه و این اقتصاد و سیاست و همه چی بر اساس فردیت سرمایه‌داری داره شکل میگیره، این نظام الهی بر اساس ارتباط حبی وقتی شکل میگیره، جاذبه این فوق ما لایتناها خودش رو نشون میده. و بدون اینکه ما بخوایم استدلال بکنیم، بدون اینکه ما بخوایم بیایم حرف بزنیم، عمل ما چیکار میکند؟ عمل ما جاذبه دعوت به دین رو داره ایجاد میکنه. این کلامی که امروز عرض کردم بحث دقیقی است، با این که در حقیقت به ظاهری بحث سیاسی بود، اما با یک عمق معرفتی که داریم ما نظام الهی رو به سمت اون تمدن الهی که امام زمان انشاءالله عجل الله تعالی فرجه الشریف یه صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد. انشالله این کارهای ما، اینها یک زمینه ای از اون حقیقت هست که میخواد محقق بشود. لذا نگاهمون رو خیلی وسیع بکنیم. پس ارتباط امروز ما فقط یه ارتباط ظاهری ساده فقط نیست. از کوچکترین جزء ارتباطی خانواده و درون جامعه کوچک شروع میشه تا
تا عظمت جهانیش کشیده می شود، تمام اینها نیروهای ما رو در کنار هم قرار میده و جاذبه اقامه دین رو برای دیگران انشالله بدون اینکه بخوان دعوتی بکنند تبلیغ دین، اقامه دین تبلیغ دین میشود که کون و دعاتن لنا صامتین، شما ما به سوی ما دعوت بکنید با سکوتتون، یعنی حرف زدن نمیخواد. وقتی دین رو اقامه کردید اونجا دعوت محقق شده و این مسئله از جمله مسائل مهم تجلی خدا در جلوه مؤمنین و محبت مؤمنین با همدیگه، یک تایی مؤمن. لذا به این چی بدیم؟ به این دائم توان بدیم، هم تو وجود خودمون هم تو ارتباطات اجتماعیمون رو از فرصت استفاده بکنیم، نگذاریم خاموش بشه، این رو در حقیقت مشتعل کنیم تو خودمون، خانوادمون، اطرافیانمون، حتی بچه هامون یاد بگیرن که چی هستش؟ حساسیت داریم ما نسبت به این که هر جا بچه آزرده بشود، هر جایی کسی آزرده بشود، هر جایی کسی مظلوم واقع بشود، هر جا مسلمانی تحت شکنجه آزار، هر جا مؤمنی آسیب ببیند، این رو یاد بدیم از حالا. اگر این شد از حالا بچه های ما، این خودش میشه یه کلاس براشون، یه دانشگاه براشون و برای عالم یه جاذبه. انشالله خدای سبحان این نعمتهای خودش رو برای ما روز به روز بیشتر قرار بدهد. قدرت فهم رفت کلام خدا از فعل خدا رو به همه ما بدهد نسبت به اون چه که خدای سبحان از این افعال و سختی ها مقصود و قایتش هست که ما به اون کمال برسیم، فهم و شعور ادراک اون کمال رو به همه ما عنایت بفرماید. انشاءالله خدای سبحان به برکت اسم عزیزش قدرت غلبه مؤمنان و مسلمان ها رو در سراسر عالم بر کفار و مشرکین بیشتر از گذشته قرار بدهد، دشمنان فلسطین و غزه و همه مسلمان ها رو نیست و نابود بگرداند، تدابیرشون رو علیه خودشون قرار بدهد، خدا مشغولشون کنه دشمنان ما رو، خودشون رو به خودشون. اللهم مشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا بینهم سالمین غانمین. انشاءالله خدای سبحان مقام معظم رهبری رو هم به برکت عزت و حکمت خودش، عزت روزافزون عنایت بفرماید، ما رو تابع ایشون بیش از گذشته قرار بدهد، برکت جمهوری اسلامی رو قدردان بیشتر از گذشته قرار بدهد. انشاءالله خدای سبحان عالم اسلامی رو عزت و سلامت روزافزون عنایت بفرماید، دشمن صهیونیستی و مستکبر و وهابیت رو نیست و نابود بگرداند. انشاءالله خدای سبحان به همه ما موانع وجودیمون که ما رو از محروم میکنه از این رحمتها که گناهان ما و غفلتهای ماست، گناهان و غفلتهای ما رو ببخشد و بیامرزد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.